گفتگو.ir ساعت 28 غروب و دعوت میشین تا دیگر برنامه زندگی رادیو گفتگو رو با نام گفتگوی فرهنگی شنونده باشید، با موضوع مفهوم مهندسی فرهنگی در نظام آموزش عالی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا، با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه گفتگو فرهنگی رو میشنوید، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون میشه با موضوع مفهوم مهندسی فرهنگی و آسیب شناسی فرهنگی در نظام آموزش عالی هست. خب همطور که اشاره کردم، موضوع مفهوم مهندسی فرهنگی یک جنبه خیلی کلیدی هستش که در واقع مطرح هست در نظام در واقع فرهنگی کشور، از جمله نظام آموزش عالی که مد نظر قرار میگیره. ما امشب این موضوع از جنبه‌های مختلف با مهمانان ارجمند برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. همطور که مقام معظم رهبری اشاره میکنن، فرهنگ عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و تاثیرگذار در عرصه تقسیمات کلان کشور هست و مهندسی فرهنگی به منزله بازشناسی، آسیب شناسی، پالایش و ارتقا بخشی فرهنگ و نیز جهت‌دهی اون بر پایه هویت اصیل اسلامی ایرانی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی است. مهندسی فرهنگی با فرایند بازطراحی، اصلاح و ارتقای شئون و مناسبات نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور هست. مهمانان ارجمندی که امشب افتخار میزبانی ایشون رو دارم، جناب آقای دکتر مهدی ناظمی اردکانی، عضو محترم هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام حسین علیه السلام، دکترای مدیریت فرهنگی و دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، و نیز جناب آقای دکتر عباس عظیمی کیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، پزشک و دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی. جناب آقای دکتر ناظمی، خیلی خوش آمد عرض میکنم حضورتان رو. صحبت‌های مقدماتی شما رو و ارتباطتون با شنوندگان رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی. موضوع بحثی که در این جلسه هست موضوع خیلی جدی و مهمی است. انشاءالله دقایقی که خدمت شنوندگان گرامی هستیم بتونیم بخشی از مباحث لازم رو در این جهت انشاءالله ارائه کنیم.
انشاءالله از صحبت‌ها و دیدگاه‌های ارزشمند جناب ایشون رو بهره مند خواهیم شد. جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب علی و استاد خودم جناب دکتر ناظمی و شنوندگان عزیز دارم. امیدوارم که مباحثی که تو این دقایق پیش رو مطرح میشه مفید فایده باشه و شنوندگان عزیز از اون بهره مند بشن.
ان شاء الله. تشکر میکنم از تشریف فرمایی حضرت عالی. جناب آقای دکتر ناظمی، وقتی موضوع مهندسی فرهنگی مطرح میشه، در ابتدای امر اون چیزی که از ها متبادر میشه این هستش که مهندسی فرهنگ، اینها چه قرابتی با هم دیگه دارن و چه تعریفی از اون میشه ارائه داد؟
خب بحث جدی و مقدماتی در این موضوع همینه که مفهوم مهندسی فرهنگی اول روشن بشه. باید بگوییم که در این سالها در این جهت تلاش جدی نکردیم، یعنی برای جامعه مفهوم مهندسی فرهنگی رو خیلی خوب روشن نساختیم، لذا برداشت هایی که صورت میگیره ممکنه برداشت های جامع و کاملی نباشه. وقتی که ما از خود واژه مهندسی استفاده میکنیم، معنای مهندسی در این خلاصه میشه که ما اجزاء یک مجموعه رو همجهت کنیم، سامان بدیم، سازمان بدیم در جهت هدفشون. حالا این مجموعه یا این سیستم ممکنه خرد باشه، ممکنه کلان باشه. یعنی وقتی مهندسی فرهنگی کشور مطرح میکنیم در سطح کلانه، به این معناست که همه اجزای یک کشور باید در جهت تأمین منافع ملی اون کشور همجهت بشوند.
بله.
این همجهت سازی موضوع اصلی مهندسی هست، لذا وقتی که مهندسی فرهنگی ذکر میکنیم معنای اصلی مهندسی درش هست، منتها با رویکرد معین و مشخص. رویکرد رویکرد فرهنگی است به موضوع.
بله.
اون هم فرهنگ خاصی که مد نظر جمهوری اسلامی است. مثلا ممکنه یک کشور دیگه هم همین بحث مهندسی فرهنگی رو داشته باشه، منتها با یه فرهنگ دیگه. درست؟
درسته.
ولی در جامعه ما وقتی مهندسی فرهنگی از جانب مقام معظم رهبری مطرح می شود، معناش این هست که ایشون میگه با رویکرد اسلامی، با رویکرد اسلام انقلابی، با رویکرد اسلام ناب میخوایم کار مهندسی جامعه رو، مهندسی کشور رو انجام بدیم. پس اولین بحث که باید بیشتر پیرامونش بحث و تبادل نظر بشه رو مفهوم مهندسی فرهنگی است. مهندسی فرهنگی واژه‌ای است که معطوف به یک حوزه میشه. پس مهندسی فرهنگی به طور عام و منتظر معنای روشنی پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه روشن کنیم که مهندسی فرهنگی مربوط به کدوم حوزه است.
بله.
یعنی یک بار ممکن مهندسی فرهنگی درسته در حد یه ساختمان باشه. ما امروز یه بنایی که می‌سازیم میتونیم بگیم این بنا ساختنمون هم کار فرهنگی است.
بله.
بناهایی که ساخته میشه با رویکردهای فرهنگی مختلف متفاوتن.
درست.
امروز مثلا در شهرستانی مثل یزد بناهایی ساخته میشه که با فرهنگ بومی اسلامی ایرانی ما خیلی سازگارتره، بنابراین اونجا هم مهندسی فرهنگی شده در سطح ساختمان و بنا، لذا موضوع معماری اسلامی پدید میاد. یک جا هم ممکنه ساختمان هایی بسازید که اصلا هیچ بویی و رنگی از فرهنگ بومیمون، از فرهنگ اسلامیمون نباشه، به مزید بر این که اصلا یه فرهنگ دیگه ای رو داره داد میزنه، یعنی بر اساس یه فرهنگ کشور دیگه ای ساختی. ممکنه این فرهنگ شرقی باشه، ممکنه غربی باشه، که ما متأسفانه در کشور ما بیشتر تأسی کردیم به فرهنگ غربی. پس ببینید این در یه سطح مهندسی فرهنگی در خصوص ساخت شهر و ساختمانه، یک بار هم در سطح خیلی سیستم کلانتری، جامعتری، کاملتری مطرح میشه در سطح کلان یک کشور.
بله.
میگه من کشور رو میخوام مهندسی کنم.
بله.
اون هم با رویکرد فرهنگ اسلامی ایرانی یه مجموعه. بنابراین این مجموعه کلان یک نوع مهندسیش، یک بار هم در سطح خرد میام در سیستم هایی که بله مهندسی ساختمان داریم، مهندسی برق داریم، مهندسی انواع مهندسی ها داریم، اونها هم با رویکرد فرهنگ خاص نوع خاصی از مهندسی به خود میگیرن. این به هر حال حالا اجمالا
سپاسگزارم
فهمی که بنده از مهندسی فرهنگی دارم
از تعریف و در واقع گشایشی که از لحاظ بار مفهومی که مطرح میشه داشتید. جناب آقای دکتر عظیم کیا، ما پیوند میان فرهنگ، علم و فناوری رو وقتی مطرح میکنیم، دو تا سند خیلی مهم در کشور وجود داره، یکی سند نقشه جامعه علمی کشور و یکی هم نقشه مهندسی فرهنگی کشور. این دوتا در واقع میشه گفت وقتی نظام آموزش عالی مطرح میشه، این دوتا موضوعیت جدی پیدا میکنن، ضمن اینکه ما سند نقشه سند دانشگاه اسلامی هم داریم، اسلامی شدن دانشگاه ها. این موضوع فرهنگ، علم و فناوری به عنوان یک کلیت همگون و یک پارچه و به هم پیوسته که بخواد مطرح بشه و در واقع این دو نقشه، نقشه فرهنگی و نقشه علمی در کنار هم بتونن اون نظام آموزش عالی مطلوب رو پیاده سازی بکنن، شما چطوری این دوتا موضوع رو به هم دیگه ربط میدید؟
با کسب اجازه از جناب علی و استاد ناظمی، ببینید من فکر میکنم در همین ابتدا ما یک جوری به بحث فرهنگ باز کم لطفی کردیم.
بله.
از میان تعاریف بسیار زیاد فرهنگ، اون چیزی که الان به بحث ما هست و کاربرد داره، بستری فرهنگ، فرهنگ یک بستره.
بله.
فراتر از یک حوزه خاصه و به همین دلیل هست که ما میگیم مثلا در حوزه اقتصاد مهندسی فرهنگی کنیم، مهندسی فرهنگی اقتصاد، بیام در حوزه هنر مهندسی فرهنگی، ارزم بزرگ هنر مهندسی فرهنگی سیاست.
بعده
علم فناوری هم خودش یکی از این حوزه هاست، یعنی به نظر من مهندسی بحث فرهنگ بحث بستری است که در اون بستر علم و فناوری هم نهفته است و به عبارت دیگه بحث فرهنگ بحث زیرساخته که یکی از اجزایی که در این بستر قوته ور میتونه باشه بحث علم و فناوریه.
بله.
و به نظرم باید ابتدا ما بحث اون مهندسی رو فرهنگی رو با هر رویکردی که در زمان دانشجویی،
تفکیکی شما به اینها قائل نیستی؟
قائلم به شدت.
خب.
قائلم، یعنی حوزه علم و فناوری یکی از شاخه هایی هست که باید مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل ورزش، مثل هنر در حوزه فرهنگ مطرح بشه. به عبارت دیگه اول باید اون حوزه فرهنگ رو درست کنیم. من مثال بزنم، ببینید اگر در بستر فرهنگی، اگر در بستر فرهنگی دانشجویی بحث اهتمام و جدیت در کار نهادینه بشه،
بله،
حالا کمک میکنه به بحث علم و فناوری و بحث های دیگه. به عبارت دیگه من به نظرم دو تا باید کامل از هم جدا کنیم.
بله.
و همون بحث مهندسی فرهنگی که استاد فرمودن رو بهش بپردازیم.
بله.
من یه نکته دیگه هم می‌خواستم اضافه کنم به فرمایش جناب دکتر ناظمی. اون اشتباهی که خیلی‌ها کردن و احیانا نتونستن تاب بیارن عبارت مهندسی فرهنگی، اشکال از یک سوء برداشت بود. این عزیزان مهندسی فرهنگ رو با مهندسی فرهنگی اشتباه گرفتن. یعنی
چه تفاوتی شما بهش قائلید؟
احسن، مهندسی فرهنگی در واقع داره انجام میشه که ما به مهندسی فرهنگ برسیم.
احسن.
ببینید همه جوامع، اصلا آیه دکتر ناظمی، من فکر میکنم تهاجم فرهنگی رو که به غرب نسبت میدیم و هست، حتما درش مهندسی فرهنگی نهفته است. یعنی غرب در راستای فرهنگی مطلوب خودشه.
بله.
دنبال این هست که از طریق مهندسی فرهنگی سطوح باور، سطوح ارزش‌ها و سطوح رفتارها و نمادها رو تغییر بده.
بله.
بنابراین
پس مهندسی فرهنگی محمینی است برای مهندسی فرهنگی.
احسن. یعنی اون دوستانی که نتاب می آورن، این شرط عقل هست. شما برای همینطوری استاد فرمودن در یه سیستمی که نظام وجود داره، طبیعی هست که برای اون میتونیم برنامه‌ریزی کنیم و این برنامه‌ریزی رو ما اسمش اینجا گوشیم مهندسی فرهنگی.
ممنونم از توضیحات جناب علی. فاصله‌ای رو از اتاق فرمان می‌گیریم و مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
اونچه مهم است این است که جوان دانشجوی ما باید مطالبه‌گر، پر انگیزه، پر نشاط، حاضر در صحنه، ناظر به مسائل کشور باید باشه و این رو من امروز مشاهده می‌کنم که به حمدالله هست. نگاه به فرهنگ به عنوان یک مسئله اصیل، مسئله حیاتی، حتما بایستی مورد توجه همه در همه سطوح باشه.
بله، ما صحبت هایی که در این برنامه مطرح میکنیم در واقع ذیل موضوع مهندسی فرهنگ هست. با مهمانان ارجمند این برنامه، جناب آقای دکتر ناظمی و جناب دکتر عظیمی کیا. آقای دکتر ناظمی، موضوعی که مطرح میشه از دل صحبت های آقای عظیمی کیا من اون رو طرح میکنم این هستش که مهندسی فرهنگی در واقع نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمان و پویایی است بین نظام های مختلف سیاسی اجتماعی با فرهنگ و اقتصادی با فرهنگ. آیا این ارتباط ها رو میشه با هم دیگه در واقع تعریف مجزایی داشت، یا در واقع این ارتباط سازمان میان اینها که در واقع فرهنگ این راهبری کنه مقدور هست؟ این توضیح مختصری بفرمایید.
ببینید، نکته ای که خوب توضیح بیشتری بدیم، تفاوت بین این دو واژه‌ای که خیلی گفته میشه ولی تمایزش روشن بیان نمیشه، مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی است. من اینو توضیح میدم بعد
خواهش میکنم.
ببینید، مهندسی فرهنگ، موضوع مهندسی فرهنگ یعنی فرهنگ رو میخوایم مهندسی کنیم. ببینید، مهندسی درسته که در ذهن ما همیشه یک فعالیت مکانیکی متبادر میشه، ولی معنای واقعی مهندسی همجهت سازی و منسجم سازی اجزاء یک پدیده است.
بله.
یعنی حتی همون مهندس ساختمان، مهندس مکانیک امروز چیکار داره میکنه؟ یعنی اجزای یک پدیده رو، اجزای یک شی رو با هم دیگه به گونه‌ای تنظیم میکنه، هر کدوم در جای خودش قرار میده تا اون مجموعه خوب کار کنه. یه ساختمان یک مهندس به نحوی میسازه که حد اکثر بهره برداری از اون امکان پذیر باشه. حالا وقتی میام سراغ فرهنگ، فرهنگ هم همینطوره. پس مهندسی فرهنگ به این معناست که ما میخوایم اجزاء یک فرهنگ رو، اجزای یک فرهنگ یک کشور رو، یک جامعه رو، یک سازمان رو به گونه‌ای تنظیم کنیم که این همه اجزا سر جای خودشون باشن و بهترین تنظیم برشون حاکم باشه. این نکته خیلی مهمیه
در واقع. دکتر میان کلام جناب عالی، وقتی ما فرهنگ رو صحبت میکنیم، در واقع در فرهنگ هم ما ساختار، سازوکار و فرایندها رو داریم. فرهنگ هم یه سیستم و نظام مشخصی هست، و همونطور که در عرصه فنی هم ما دارای نظام ها و سیستم های مشخصی هستیم، فرهنگ هم به نحوی دارای این شاخص ها هست. همونطور که ما میگیم مهندسی مجدد فرایندها، ما در عرصه فرهنگ این فرایندها رو باید مدیریت و مهندسی
کنیم. من حالا یه مثال بزنم روشن میشه. ببینید، یه فرهنگی رو در نظر میگیریم، امروز فرهنگ جامعه ما. اکثریت افراد جامعه ما انسان‌های متدین مسلمان هستن، درست؟ به خداوند اعتقاد دارن، به نبوت اعتقاد دارن. فرهنگ ما مبانی و مفروضاتش فرهنگ اسلامی است. ولی اگر توی جامعه اومدیم یک رفتاری رو در جامعه ترویج کردیم، مطرح کردیم که با اون مبانی سازگاری نداره، درسته؟ پس یک جزئی از فرهنگ ما با اون مبانی سازگار نیست. یعنی یک فرد متدین و مؤمن که دستورات دینی و ایمانی رو خودش رو میخواد اجرا کنه، در محیط جامعه با رفتارهایی روبرو میشه که این رفتارها با اون مبانی و اعتقاداتش سازگار نیست. خب حالا وقتی میخواد مهندسی فرهنگ بشه، مهندسی فرهنگ یک کار مطالعاتی است، یک کار ذهنی است، یعنی یک کاری نیست که بشود به صورت مکانیکی اعمال کرد. یعنی شما میای فرهنگ رو از وضعیت در وضعیت موجود مطالعه میکنی، آسیبهاش رو مشخص میکنی، بر اساس فرهنگ مطلوب ضعفهاش رو مشخص میکنی. حالا ضعفها که مشخص شد تو حوزه فرهنگ که به صورت دستوری نمیشه یک ضعف فرهنگی رو برطرف کرد. بعد از مهندسی فرهنگ باید بریم سراغ مهندسی فرهنگی حالا نظامات و سیستم ها. ببینید، نکته بعدی و مهم اینه، یعنی مهندسی فرهنگی نظام ها و سیستم ها. خب اون رفتار نامساعد در جامعه از کجا ناشی شده؟ خب میگیم نظام اقتصادی ما موجب تولید چنین رفتاری در جامعه شده.
بله.
یعنی نظام اقتصادی مثلا موجب شده که دو قشر
به اصطلاح کاملا متفاوت و متمایز تو جامعه پیدا بشن. یه قشری که به اصطلاح فقیرن، معاششون در مضیقه است، یه قشر کاملا مرفه و اشرافی، نظام اقتصادی به این سمت افراد رو میل داده. خب قاعدتاً رفتارهایی ازشون سر خواهد زد که این رفتارها با اون مبانی و باورهای ما سازگار نیست. خب بنابراین برای اینکه اون رفتارها رو اصلاح کنیم، یعنی فرهنگ جامعه رو، اون فرهنگ مهندسی شده رو پیاده کنیم، حالا باید بریم سراغ نظام اقتصادیمون. نظام اقتصادیمون رو مهندسی مجدد کنیم، مهندسی فرهنگی. بنابراین چی شد؟ اینجا شد مهندسی مجدد در نظام اقتصادی. بس ببینید، اون فرهنگه شد بستر به زمینه. بستر به زمینه. نظام اقتصادی رو باید مهندسی مجدد کنیم بر اساس فرهنگ و ارزش‌های اسلامیمون. ببینید تا این کارو نکنی اصلا غیر قابل باور و امکانه که شما بتونید در جامعه رفتارها متناسب با فرهنگ ارزشات تولید کنید، با ارزشها رو بتونید حاکم کنید، باورها رو بتونید توسعه بدید. اگر نظام اقتصادی ما مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای غربی طراحی شد، همون فرهنگ ورزش ها رو تولید میکنه، باز تولید میکنه. یعنی نمیتونیم ما توقع داشته باشیم نظام اقتصادی مبتنی بر فرهنگ ورزش های دیگری باشد، فرهنگ ورزش های غیر اسلامی باشد، ولی در جامعه ما شاهد ارزش های اسلامی، رفتار های اسلامی باشیم. این چون چیزی امکان پذیر
خروجی و نتیجه این فرایند در واقع
من. پس من اینجا عرضم رو جمع کنم. ابتدا مهندسی فرهنگه، یعنی ببینیم فرهنگ موجود ما چه ضعفایی داره، چه نقصایی داره،
بازشناسی،
بریم علتهای موجده ضعفهای فرهنگمون رو پیدا کنیم. وقتی پیدا کردیم، اولین اقداممون این است که باید در نظامات موجود کشور مهندسی مجدد کنیم.
درست.
یعنی در این نظامات تغییر بدیم. یکی از نظامات کاملا مؤثر نظام تولید علم و فناوری است که من در
در ادامه از دیدگاه های جناب عالی استفاده خواهیم کرد. ارتباط تلفنی ما ظاهرا برقرار شده با جناب آقای محمد قومی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم جناب آقای قومی. ما در خصوص زنده باشین انشالله. من از طرف دوستان و در واقع مهمانان ارجمند برنامه ما، جناب آقای دکتر ناظم و جناب آقای دکتر عظیم کیا، موضوع رو در واقع خدمت جناب عالی مطرح میکنم و دیدگاه شما رو میشنویم. بحث مهندسی فرهنگی که در واقع مطرح میشه و پیوند اون با آموزش عالی، انتظار هستش که ما خروجی که از نظام علم و فناوری و به ویژه آموزش عالی در سطح کشور داریم، خروجی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی باشه. اقدامات متعددی در کشور صورت گرفته در خصوص تحول علوم انسانی و از جمله در واقع تغییر و تحولاتی که در فرایندهای برنامه درسی و محتوای آموزشی هست و متناسب سازی اون با شرایط و در واقع پیش‌فرض‌هایی که متناسب با باورها و فرهنگ بومی خودمون هستش. در این خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات چه اقداماتی انجام داده و به ویژه دیدگاه جناب عالی در رابطه با این نوع نگرش برای پیاده سازی در دانشگاه‌ها چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و مهمانان عزیز سلام عرض میکنم و خسته نباشید. عرض کنم بزرگ شما که یکی از اهداف دانشگاه و ورود دانشجویان به دانشگاه تربیت نیروی انسانی و مورد نیاز کشوره و بر اساس این ما نقشه راه که داریم یا مهندسی فرهنگی که داریم باید بر این اساس باشد که ضرورت‌های جامعه و نیازهای جامعه احصا بشه، شناسایی بشه و بر اساس اون فرهنگ ما تنظیم بشه و مهندسی بشه. مثلا شما الان معتقد هستید و که الان ساری و جاری هم هست، فرض بکنید وزارت صنایع اومده نمایشگاهی ترتیب داده از قطعات مورد نیاز خودروسازان، اینو به نمایش گذاشته و اعلان کرده که کسانی که می توانند این قطعات رو بسازند اعلام آمادگی بکنن، حمایت ازشون میکنیم و در واقع مساعدت میکنیم که این کار رو انجام بدن، به منظور این که در شرایط فعلی که ما تحریم هستیم و بعضی از قطعات رو به ما نمیدن، در واقع دانشگاه ما بتونه این کار رو انجام بده، نیازهای جامعه رو برطرف کنه و در واقع جامعه و مردم متوجه بشن که دانشگاه در خدمت اونهاست و در خدمت به اصطلاح رفع نیازها و مشکلات اونهاست. یا مثلا مسائل اقتصادی که الان ما داریم و به قول معروف اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مطرح فرمودن، خب الا اینا چه عواملی باعث میشد که بتوانیم ما اقتصاد مقاومتی رو در جامعهمون ساری و جاری کنیم و مردم از نعماتش برخوردار باشن، و یا اینکه برای توسعه و گسترش علم چه کارهایی رو باید انجام بدیم و نقش ایران چه باید باشد. اینا مجموعاً میشه به اصطلاح مهندسی فرهنگی
بعده.
که در واقع کاربردی هم هست، در واقع نمیشه پایان نامه هایی رو تنظیم بکنن و فقط برای زینت کتابخانه ها باشه، نه، یعنی پایان نامه باید یک مقوله باشد که حداقل یکی از مشکلات جامعه رو حل بکنه و در خدمت مردم باشه.
بله جناب آقای سوال من در ادامه بحث این هستش که خود کمیسیون در واقع آموزش تحقیقات برای اینکه این نقشه ارائه که می‌فرمایید عملیاتی بشه چه تمهیداتی رو در نظر گرفته؟
از کنم که در برنامه پیشبینی شده و تنظیم شده برنامه که اولا دانشگاه ها در جهت شرکت های دانش بنیان به اصطلاح فعالیت جدی و مؤثری داشته باشن و شرکت های دانش بنیان هم به اصطلاح توجه داشته باشن با توجه به معاونت فناوری ریاست جمهوری به اصطلاح نیازهای جامعه رو احصا بکنن و اینها رو به شرکت های دانش بنیان بسپارن و شرکت های دانش بنیان تقویت بشن، حمایت بشن تا این شرکت های دانش بنیان در خدمت جامعه باشن و نیازهای جامعه رو برطرف بکنن. یا اینکه فرض بکنیم برای ارتباطشون با صنعت در برنامه پیش بینی شده که ارتباط با صنعت داشته باشن، یا در رابطه با تحقیقات و پژوهش که به اصطلاح اهمیت زیادی در برنامه به این قضیه داده شده که در واقع تیم‌های پژوهشی و گروه‌های پژوهشی در واقع تحقیقات مؤثری رو انجام بدن برای اینکه دانشگاه‌های ما بتوانن دانششون و توانشون و نشاطشون و جوانیشون در خدمت.
سپاسگزارم. ممنون از توضیحات جناب عالی، بهره بردیم. شما به خدای صبحا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
جناب دکتر عظیمی کیا، وقتی صحبت از فعالیت های علمی در دانشگاه میشه، همونجور که جناب قومی اشاره کردن، بحث فعالیت های دانش بنیان و کسانی که برحال با حوزه فناوری و صنعت در ارتباطن، ما در نقشه و با مهندسی فرهنگی میبینیم بحث پیوست فرهنگی هم مطرح میشه، یعنی این نوع فعالیت ها باید مشخص بشه در چه زمینه و در چه زمانی داره انجام میشه. ما چطوری میتونیم واقعا به این سمت بریم که نوع فعالیت های این چنینی واقعا متفاوت باشه و فعالیت دانش بنیان که در یک کشور غیر اسلامی داره صورت میگیره با دانشگاهی که در کشور ما هستش میخواد فعالیت های این چنینی داشته باشه، نوع پیوست مشخصی داشته باشن و اینها یک تعریف و در واقع تشخیص در واقع بومی براشون صورت بگیره. در این خصوص اطلاعاتی دارید، اقداماتی شده یا در واقع ضرورت ها چه هست؟
من پیش از اینی که سوال حضرتی رو پاسخ بدم، دو سه تا نکته رو چون دوستان فرمودن حیفم میاد که نگم.
خواهش میکنم.
یکی این که فرهنگ هم علت است و هم معلول، ده. هم ظرف است هم مظروف، یعنی چه حالا تو حوزه علم چه تو حوزه‌های دیگه، همونطور که فرهنگ میتواند باعث توسعه علم بشه، توسعه علمی تواند خود باوری رو در فرهنگ اضافه کنه که باز یه بستره. این یه نکته می‌خواستم خدمتتون بگم.
بله.
توی بیاناتی که از رهبر معظم انقلاب پخش شد، ایشون باز فرمودن که باز بحث علم مستقل